صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. عالم و آدم میدونن که اگه ما اینجاییم یعنی ساعت 7 بامداد در ایران. پس صبح بخیر ایران، صبحتون بخیر و خوشی و تندرستی و روزتون پر از شادی و امید باد. این صبحانه با خبر رادیو فرداست، برنامه رنگارنگ بامدادی ما برای شما، تا در کنارش روزی پر آگاهی و همزمان شاد رو آغاز کنید. امروز یک شنبه 25 تیر ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه ژوئیه سال 2012 میلادی. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. علیرضا کرمانی گردآوری و تنظیم خبرها رو بر عهده داره و البته پس از گذشتن از هفت خان سردبیری مجری اونها هم هست و حسن حسنی در اتاق فرمان کارگردان فنی ماست. اما اون کسی که از صوت شروع همکنون تا صوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه با شما خواهد بود من هستم، الهه روانشاد. صبحانه با خبر از اسمش مشخصه، با خبرها آغاز میشه. صبح بخیر علیرضا.
صبح بخیر الهه و شنوندگان هم صبحتون بخیر و شادی. اگر اجازه بدی میخوام امروز خبرها رو با یک خبر رویداد طبیعی شروع کنم به جای خبرهای سیاسی. بارش ذرات رادیواکتیو ناشی از یک انفجار بزرگ خورشیدی به کره زمین رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، سازمان فضایی اروپا اعلام کرده طوفان خورشیدی تاکنون به ماهواره‌ها خساراتی وارد نکرده است. سازمان‌های بین‌المللی فضایی پس از پدیدار شدن شعله‌های عظیم از سطح خورشید موسوم به فوران‌های خورشیدی انتظار بارش ذرات و طوفان خورشیدی را داشته‌اند. سازمان فضایی اروپا می‌گوید ساکنان نیمکره شمالی ممکن است بتوانند شاهد نورهایی شبیه سرخی سپیددم باشند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اگر ایران در امنیت نباشد یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و اگر آمریکایی‌ها به هشدارهای سپاه تمکین نکنند عواقب بسیار بدی برای آنها خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز شنبه همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره امکان درگیری ایران و آمریکا گفته است امکان درگیری به گفته او به میزان حماقت غربی ها بستگی دارد. ناوگان پنجم آمریکا در ماه‌های اخیر اعلام کرده است خود را متعهد به باز نگاه داشتن تنگه هرمز می‌داند. ایران و آمریکا پیشتر در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق با یکدیگر در خلیج فارس درگیر شده اند. و دفتر نخست وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای آنچه آن را تروریسم ایرانی خواند به باد انتقاد گرفت و جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین صادرکننده تروریست در دنیا معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه اندکی پیشتر در روز شنبه پلیس قبرس اعلام کرد یک جوان لبنانی را که با پاسپورت سوئدی وارد شده و قصد داشته است با ترتیب دادن انفجارهایی به منافع اسرائیل در قبرس حمله کند بازداشت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه خود آورده است ایران پس از فرستادن آدمهایش به آمریکا برای ترور سفیر عربستان سعودی و دست زدن به حمله هایی در جمهوری آذربایجان، بانکوک، تفلیس، دهلی نو و آفریقا اینک افشا شده که قصد ترتیب دادن حمله هایی در قبرس را داشته است. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس قبرس سیاسی بودن بازداشت جوان لبنانی را تایید یا رد نکرده و سخنگوی پلیس تنها گفته است این موردی امنیتی و جدی است و توضیح بیشتری نیز در این باره نمی‌دهیم. ناظران سازمان ملل از روستای تریمسه که یکی از خونین ترین کشتارهای دست جمعی به دست ارتش سوریه در آن روی داده است بازدید کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناظران سازمان ملل که روز شنبه وارد روستای تریمسه در استان هماه شدند، با جویهای خون در خانه های مسکونی، مدرسه ای آتش گرفته، ده ها جنازه در یک گور دست جمعی و نیز با پوکه های گلوله توپ و خمپاره روبرو شدند. فعالان حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان روستای تریمسه را حدود 220 تن اعلام کرده اند. کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، این کشتار را نفرت انگیز خوانده و در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل گفته است حکومت سوریه با بکار بردن سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی تعهدات خود را نقض کرده است. و باز هم درباره سوریه، سفیر سوریه در عراق که هفته پیش به مخالفان حکومت دمشق پیوسته، روز شنبه ایران را بخشی از مشکل سوریه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نواف فارس دولت تهران را متهم کرد که نوری المالکی را برای حمایت از موضع تهران تحت فشار قرار داده است. آقای فارس در مصاحبه با تلویزیون الجزیره همچنین از سیاست عدم دخالت نخست وزیر عراق در بحران سوریه انتقاد کرد. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در قاهره بر حمایت واشنگتن از گذار مصر به سوی دموکراسی تاکید کرد. خانم کلینتون در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود محمد عمر بر حمایت آمریکا تاکید ورزید. ساعتی پیش از آن خانم کلینتون با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به گفتگو نشسته بود. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا خواهان پایبندی مصر به پیمان صلح مصر و اسرائیل است. خانم کلینتون در سفر دو روزه خود به مصر با ژنرال حسین تنتاوی فرمانده شورای عالی نیروهای مسلح مصر دیدار می‌کند. همچنین قرار است وی با فعالان زن و رهبران کلیسای قبطی ها نیز دیدار و گفتگو کند. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با تازه ترین خبرها. 22 دقیقه دیگر باز خواهد گشت در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر و شما را در جریان خبرها باز هم قرار خواهد داد و گزیده از آنچه برایتان در این نخستین بخش از صبحانه با خبر گردآوری شده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، به وبسایت کلمه میگوید اصولگرایان هم خطر نظامی شدن مدیریت کشور را فهمیدند. در صورت تهدید امنیت صدور نفت ایران، صدور نفت دیگر کشورهای منطقه نیز با تهدید روبرو خواهد شد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید. و قیمت هر کیلو مرغ از مرز 8000 تومان هم گذشت. در نخستین بخش از صبحانه با خبر نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز و در بخش سوم روزنامه‌ها را براتون ورق خواهیم زد. همه اینها در کنار ترانه در این نخستین بخش از برنامه بامدادی ما. همچون همیشه تنها آرزو می‌کنیم در کنار ما باشید. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، به وبسایت کلمه از سایت‌های نزدیک به میرحسین موسوی میگوید بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در زمان حکومت یک دست اتفاق افتاده، اما رهبر جمهوری اسلامی دستور می‌دهد این موضوع را کش ندهید. این زندانی سیاسی همچنین میگوید اصولگرایان هم خطر نظامی شدن مدیریت کشور را فهمیدند. وحید پوراستاد از رادیو فردا از جزئیات بیشتر گفته‌های این زندانی سیاسی گزارشی دارد.
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در زندان به سر می‌برد، در گفتگو با وبسایت کلمه از مواضع آیت الله خامنه‌ای در زمینه مسائل اقتصادی انتقاد کرد. مصطفی تاج‌زاده با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی برخلاف دوره اصلاحات که به تعبیر او مدام بر مسائل اقتصادی تاکید می‌کرد و از شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض می‌گفت، حالا که بزرگترین فسادهای اقتصادی رخ داده یا در حال وقوع است، به تعبیر او دستور کش ندادن صادر می‌کند و شعارهای سابق را فراموش می‌کند. این عضو زندانی جبهه مشارکت تأکید می‌کند که اصولگرایان خود می‌دانند که نمی‌توانند از عهده اداره امور مملکت برآیند. مصطفی تاج‌زاده تأکید دارد که امروز حتی مدافعان سرسخت حکومت به تعبیر او یک دست علناً اعتراف می‌کنند که از چاه اصولگرایی آبی بیرون نمی‌آید، اگرچه نان زیادی برای مدعیان و متولیانش داشته است. این زندانی سیاسی در ادامه با اشاره به دادگاه‌های متهمان فسادهای مالی اخیر می‌گوید تلاش زیادی شده است تا آبروی جناح به تعبیر او ذوب در ولایت حفظ شود یا اینکه بیش از این نریزد. به گزارش وبسایت کلمه، وی علت پیگیری نشدن پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را رسوا نشدن مجلس هشتم و معلوم نشدن این واقعیت دانست که به تعبیر او نمایندگان منصوب و منتسب امام زمان نبودند، بلکه با طراحی گسترده یکی از فرماندهان سپاه به نام سردار مشفق و با پولهای به تعبیر آقای تاج‌زاده سرقتی شرکت بیمه وارد مجلس شد. مصطفی تاج‌زاده که معاون وزیر کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده، در بخش دیگری از گفتگوی خود با وبسایت کلمه میگوید چنانچه اصلاح طلبان و سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آینده به روشنگری خود ادامه دهند، اختلافات جناح‌های قدرت علنی‌تر و بیشتر می‌شود و به تعبیر او بی‌کفایتی، فساد و انحصارطلبی رقبای خود بیش از پیش افشا خواهند کرد. مصطفی تاج‌زاده در این گفتگو همچنین تأکید کرده است چشم‌انداز اوضاع اقتصادی کشور نیست تیره است و با هر نتیجه‌ای از مذاکرات هسته‌ای و با وجود درآمد افسانه‌ای 600 میلیارد دلاری نفت، سهم مردم گرانی، تورم و بیکاری بیشتر خواهد بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد و ما سرتیپ پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، بار دیگر هشدار داد که در صورت تهدید امنیت صدور نفت ایران، صدور نفت دیگر کشورهای منطقه نیز با تهدید روبرو خواهد شد. او گفت قواعد نبرد در منطقه خلیج فارس را ایران تعریف می کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران می گوید یا امنیت برای همه یا برای هیچ کس. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ پاسدار علی فدوی که در همایش سالانه نیروی دریایی سپاه در مشهد سخن می گفت، افزود که اگر ایران در امنیت نباشد، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. این فرمانده ارشد سپاه افزود، چون حمله نظامی به ایران جواب نمی دهد، آمریکا تمام توان خود را بر روی تحریم‌های اقتصادی گذاشته است. علی فدوی درباره توان نیروی دریایی سپاه گفت، هم نبرد و هم قواعد نبرد را خودمان تعریف کردیم و این تعریف با آنچه که دیگران میگویند متفاوت است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در تحلیل این گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه به رادیو فردا میگوید
اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه بخشیش مربوط میشه به تقویت نیروی دریایی آمریکا، در واقع ناوگان پنجم در خلیج فارس، که از نظر مینروبی، از نظر استقرار هواپیماها، از نظر استقرار دو تیپ در کویت، اما فرمانده نیروی دریایی سپاه داره تأکید میکنه به جنگ‌های نامتقارن، که این در واقع استراتژی نیروی دریایی سپاه و همینطور نیروی دریایی ارتش در خلیج فارسه. یعنی تکیه به موشک‌های ساحل به دریا، ناوچه‌های تندرو، موشک‌های سطح به سطح، عملیات کماندویی، مین‌گذاری و همینطور آخرین دستاورد سپاه در استفاده از موشک خلیج فارس، که بارها تأکید کرد این برای هدف‌های بزرگ مانند ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارسه، که موشک خلیج فارس در واقع برخلاف موشک‌های معمولی یک موشک کروز نیست، یک موشک بالستیکی است که در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار داده شده.
همچنین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران علی فدوی با انتقاد از انعکاس اخبار ورود و خروج ناوهای آمریکایی به خلیج فارس آن را حرکتی تبلیغاتی از سوی غرب خواند که به گفته او رسانه‌های داخلی هم به آن دامن می‌زنند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز که در همایش فرماندهان و مسئولان عالی رتبه سپاه در مشهد حضور داشت گفت که یکی از ابعاد مدیریت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقال نیروی دریایی سپاه به بندر عباس بود که به گفته او این کار اوج تعبد رهبری را نشان داد. وی افزود که ایران در شرایط حساسی است و به تعبیر او در دقیقه 90 به سر می‌برد.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید. خبرگزاری ایلنا روز جمعه خبر داد که قیمت هر کیلو مرغ از مرز 8000 تومان گذشته است. افزایش قیمت مرغ در شرایطی است که خبرگزاری‌ها در ایران گزارش می‌دهند که روزی نیست که قیمت کالاها و مواد خوراکی افزایش نیابد. از جمله خبرگزاری مهر نوشته که افزایش قیمت‌ها در بازار لجام گسیخته شدند. در این میان دولت طرح‌هایی را برای کاهش قیمت‌ها به اجرا گذارده است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی از رادیو فردا.
ساز گرانی برای بازار مرغ همچنان کوک است. این را خبرگزاری ایلنا می‌گوید. این خبرگزاری همچنین در گزارشی در این مورد نوشته است برنامه ریزان اقتصادی وعده کاهش قیمت مرغ را داده بودند، اما نه تنها کاهش قیمتی رخ نداد بلکه حتی از مرز 8000 تومان نیز عبور کرد. با این همه حسن رادمرد سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرگزاری مهر وعده داده است که با تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته طی روزهای آینده قیمت 4700 تومان برای هر کیلوگرم مرغ در ایران تثبیت خواهد شد. البته چنین وعده هایی نیز در گذشته و برای پایان اردیبهشت ماه و پس از آن پایان خرداد ماه داده شده بود. خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه مسئولان وعده داده بودند قیمت مرغ ارزان خواهد شد نوشت این روزها گرانی و به خصوص افزایش شدید قیمت گوشت مرغ صدای همه را درآورده است، از مردم عادی گرفته تا مسئولان و مقام‌های مختلف کشور. سخنان احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران را در این مورد می‌شنویم.
گرانی های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، فریاد مردم چه بلند هست. این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
عوامل این گرانی کدامند؟ برخی از خبرگزاری‌های ایران به دلایلی چون کمبود و گران شدن نهادها، افزایش قیمت خوراک طیور، نوسان نرخ ارز و عدم نظارت کافی دولت اشاره کردند. ناصر نبی‌پور، مدیر عامل اتحادیه مرغداران تخمگذار استان تهران نیز در اظهار نظری در ارتباط با همین موضوع اعلام کرد دولت با وارد کردن بازی‌های سیاسی در امر تولید موجب بروز بحران بیکاری در این واحدها شده است. او بدون اشاره به این بازی‌های سیاسی به خبرگزاری ایلنا گفت به علت پرداخت نشدن تسهیلات از سوی دولت پیش بینی می‌شود که تا پایان سال جاری اغلب مرغداری‌ها تعطیل شوند. از سوی دیگر روزنامه کیهان روز شنبه به نقل از مهدی طائب برادر حسین طائب فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نوشت بخشی از گرانی ها به دلیل خیانت های داخلی برخی ها بود که شناسایی و برخورد شد و بخش دیگری نیز از جانب همین تحریم ها و فشارهای خارجی است. البته برخی هم دولت را مسئول مستقیم گرانی ها در ایران می دانند. سخنانی که از شنوندگان رادیو فردا را در این مورد می‌شنویم.
این گران فروشی خود دولت کار داره، دست دولت کیف می‌گیره.
یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا به دو عامل خارجی و داخلی اشاره دارد.
علت گرانی اول تحریم، دوم کفایتی دولت مردان، قیمت اجناس روزانه شده.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، گرانی‌ها محدود به مرغ نیست و دایره بسیار گسترده‌تری از مواد خوراکی و کالاهای مصرفی مردم را در بر می‌گیرد. در این حال دولت برای مقابله با افزایش قیمت مرغ دست به اقدامات متنوعی زده است، از عرضه مرغ با قیمت مصوب دولتی تا برخورد با گرانفروش‌ها. اما به نوشته خبرگزاری مهر عرضه مرغ با قیمت مصوب دولتی 4650 تومان برای هر کیلوگرم برای خود داستانی شده و تشکیل صف‌های خرید در میادین فروش آن را به دنبال داشته است. روزنامه شرق هم در این مورد نوشته است اماکن توزیع مرغ در تهران که در روز نخست اجرای این طرح 32 مرکز بود به 11 مرکز رسیده و به همین دلیل عده‌ای زیادی از مردم نمی‌توانند کالای مورد نظر خود را به قیمت دولتی خریداری کنند. راه حل دیگری که از سوی دولت تدارک دیده شده، تشدید نظارت بر قیمت مواد غذایی به ویژه گوشت، مرغ و لبنیات در ماه رمضان است. در ارتباط با همین موضوع، نعمت‌الله ترکی، معاون استاندار تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که هفته گذشته 60 مغازه عرضه گوشت به علت تخلف در قیمت‌ها جریمه شدند و چنانچه تکرار شود، قطعاً پلمب خواهند شد. از شاهی فاطمی، استاد دانشگاه در پاریس، درباره موفقیت چنین طرحی می‌پرسم.
وقتی که ارزش پول مملکت پایین میره، مردم سعی میکنن هر چیزی که هست بخرن. بنابراین طور انتظاری که قیمت ها بالا خواهد رفت، فروشنده ها قیمت بالا میبرن چون میدونن وقتی باید این اجناس رو جایگزین بکنن باید بهای بیشتری بدن. تازه وقتی که درآمد ارزی مملکت کمتر بشه، باز هم قیمت پول ملی کاهش میابه و همه قیمت ها بالا میره.
در این حال سایت قانون درباره اقدامات دولت نوشت که هیچ یک از این مسیرهایی که دولت در پیش گرفت موجب پایین آمدن قیمت مرغ در بازار نشد. به نوشته این سایت، مؤلفه‌های بازار باید به نحوی تامین و تنظیم شود که برآیند آنها منجر به تثبیت و متعادل سازی قیمت ها شود، وگرنه قیمت های دستوری و مدیریت های سطحی اگرچه با موفقیت هم همراه باشد، تنها مسکن و کوتاه مدت خواهد بود.
بهروز کارونی گزارش میداد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، میدونید که همیشه در تمامی ساعات شبانه روز و به ویژه در این صبحانه با خبر میتونید مستقیما با ما در تماس باشید و از هر اونچه که مد نظرتونه با ما بگید. 2-0-420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ماست. اما الان میخواییم پرسش روزمون رو براتون مطرح کنیم و خواهش ما از شما اینه که در صورت امکان حتما با شماره پیامگیر ما، پیامگیر رادیو فردا، تماس بگیرید. جایی که میتونید با صدای خودتون نظریات خودتون رو بیان کنید و بعد اونها رو بشنوید در بخشای مختلف خبری و از جمله در همین صبحانه با خبر. البته اگر عجله کنید و پاسخها رو برامون هرچه زودتر روانه کنید. پرسش روز شنبه 25 تیر ماه امروز: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در تلویزیون ایران انتقاد کرد. اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه در همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی گفت و این نقل قول مستقیم است: در فیلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند، در صورتی که فردی شاید نتواند آن را بخرد. برخی افراد با دیدن این فاصله طبقاتی می‌گویند که خودمان چاقو دست می‌گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت. پایان نقل قول. حالا نظر شما، شما شنونده خوب ما، در مورد این سخنان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چیست؟ آیا نشان ندادن تصاویر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از تلویزیون دولتی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل می‌کنه؟ برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، همانطور که پیشتر گفتم، شماره پیامگیر رادیو فردا را استفاده کنید و با صدای خودتون نظریاتتون رو بیان کنید. 2-0-420 2-0-420 22-11-22-112 22-11-22-112.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب شنوندگان گرامی، وقت اون رسیده که نگاهی بیندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز با همکارم مهرداد میردامادی. هدف اینه که صفحات نخست رو براتون به تصویر بکشیم و همچنین شما رو در جریان تیترهای مهم روزنامه ها قرار بدیم. با روزنامه اعتماد شروع کنیم. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش نوشته که ارز سنرخی شد.
در ادامه همین گزارش می‌خونیم که بر اساس تصمیم بانک مرکزی، قیمت دلار به صورت مرجع صادراتی و آزاد خواهد بود.
و رئیس کل بانک مرکزی هم در این مورد گفته که قیمت‌ها در بازار غیر واقعی و سیاسی هستند.
عکس یک روزنامه اعتماد اختصاص داره به فرمانده نیروی دریایی سپاه که در اظهاراتی گفته که درگیری در خلیج فارس بستگی به حماقت غربی‌ها دارد. و اینکه کنترل تنگه هرمز در دست ایران است.
روزنامه اعتماد همچنین در پایین نیمتای اولش از مرگ مشهورترین سوزندوز ایران خبر داده، مهتاب نوروزی که در سن 78 سالگی درگذشته.
اگر موافق باشید میریم سراغ روزنامه بعدی، تهران امروز.
تهران امروز عکس یکیش رو به غلامعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اختصاص داده و از تذکر دوباره شورای نگهبان درباره اختیارات رئیس جمهوری نوشته.
این گزارش مربوط میشه به نشست خبری آقای کدخدایی که بقیه روزنامه‌ها هم به طور مفصل یا جزئی‌تر به هر حال بهش پرداختن. نشست خبری جنجالی که طی اون آقای کدخدایی خبرنگار روزنامه دولت یعنی روزنامه ایران رو از نشست خبری اخراج کرد.
تهران امروز در پایین نیمتای اولش از کشف بزرگترین زمینخواری در تهران خبر داده.
روزنامه بعدیمون روزنامه دنیای اقتصاد هست.
این روزنامه در تیتر یک خودش بازگشت ثبات به بازارها رو زیر سوال برده و نوشته که بازار ارز و طلا دو دل است. و یکسره میریم به سراغ روزنامه شرق.
روزنامه شرق در گوشواره سمت راستش اظهارات فرمانده نیروی انتظامی رو نقل کرده که گفته 130 هزار معتاد به الکل در ایران وجود دارن.
روزنامه شرق همچنین یک گفتگوی اختصاصی داره با یک مادر و دختر موتورسوار و نام گزارش رو هم گذاشته ویراژ در تپه‌های شهران.
روزنامه شرق همچنین گزارشی داره درباره گرانی کاغذ و اینکه برخورد تعزیراتی هم در این زمینه کارساز نشده.
در پایین نیمتای دوم این روزنامه همچنین آمده که آیت الله جوادی آملی گفته که مسئله بدحجابی در جامعه با بگیر و ببند حل نخواهد شد.
مردم سالاری هم در نیمتای اول خودش در سمت راست همین نقل قول رو از آیت الله جوادی آملی منعکس کرده و در پایین اون از قول یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی خبر داده که سن روسپیگری در کشور کاهش پیدا کرده.
و بالاخره اون که روزنامه مردم سالاری گزارشی داره در مورد هشدار سیلاب در 13 استان کشور. بشنویم ترانه زیبای مهتاب رو با صدای جهان.
اگه مهتاب بشی به من بتابی، منم رخت سیام و در میارم. اگه بارون بشینم نم بباری، منم یادم میره که شور زارم. اگه افتاد بشی تو با دبرو، منم تو آتشت پروانه میشم. اگه عاشق بشی حتی دروغی، میمونم با غمت هم خونه میشم. میمونم تا نگی فکر سفر بود، نگی مثل پرستو در بدر بود. میشم کفتر میسوزم تا بدونی که فاسوز قمت آتیش به پر بود، که فاسوز قمت آتیش به پر بود. میشینم کجا قصه شعر میسازم، واسه یه ناز بله یک سیر بارو. میخوابم خواب چنگیز رو ببینم به جاییم همه خواب پریشون. میپوشم رخت بودن تا قیقت، بشق با تو بودن پا میگیرم. به جونم میخرم تنهاییاتو، برای گریاد آسون میمیرم، برای گریاد آسون میمیرم. میمونم تا نگی فکر سفر بود، نگی مثل پرستو در بدر بود. میشم کفتر میسوزم تا بدونی که فاسوز قمت آتیش به پر بود، که فاسوز قمت آتیش به پر بود. اگه مهتاب بشی به من بتابی، منم رخت سیامو در میارم.
اگه بارون بشینم نم بباری، منم یادم میره که شور زارم، اگه افتاد بشی تو با دبرا، منم تو آتشت پروانه میشم، اگه عاشق
رادیو فرداست.
صبح همگی شما بخیر، همگی شما که تازه به ما پیوستید، و سپاسگزاریم از همه شما که از ساعت 7 بامداد همراهی کردید ما را. به دومین بخش از صبحانه با خبر امروز یک شنبه میرسیم. علیرضا کرمانی اینجاست با مشروع خبرها.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اگر ایران در امنیت نباشد یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و اگر آمریکایی‌ها به هشدارهای سپاه تمکین نکنند عواقب بسیار بدی برای آنها خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز شنبه همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره امکان درگیری ایران و آمریکا گفته است امکان درگیری به گفته او به میزان حماقت غربی‌ها بستگی دارد. ناوگان پنجم آمریکا در ماه‌های اخیر اعلام کرده است که خود را متعهد به باز نگاه داشتن تنگه هرمز می‌داند. ایران و آمریکا پیشتر در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق با یکدیگر در خلیج فارس درگیر شده‌اند. دفتر نخست وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای آنچه آن را تروریسم ایرانی خواند به باد انتقاد گرفت و جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین صادرکننده تروریست در دنیا معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اندکی پیشتر در روز شنبه پلیس قبرس اعلام کرد یک جوان لبنانی را که با پاسپورت سوئدی وارد شده و قصد داشته است با ترتیب دادن انفجارهایی به منافع اسرائیل در قبرس حمله کند بازداشت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه خود آورده است ایران پس از فرستادن آدمهایش به آمریکا برای ترور سفیر عربستان سعودی و دست زدن به حمله هایی در جمهوری آذربایجان، بانکوک، تفلیس، دهلی نو و آفریقا اینک افشا شده که قصد ترتیب دادن حمله هایی در قبرس را داشته است. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس قبرس سیاسی بودن بازداشت جوان لبنانی را تایید یا رد نکرده و سخنگوی پلیس تنها گفته است این موردی امنیتی و جدی است و توضیح بیشتری نیز در این باره نمی‌دهیم. ناظران سازمان ملل از روستای تریمسه که یکی از خونین ترین کشتارهای دست جمعی به دست ارتش سوریه در آن روی داده است بازدید کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناظران سازمان ملل که روز شنبه وارد روستای تریمسه در استان هماه شدند با جویهای خون در خانه های مسکونی، مدرسه ای آتش گرفته، ده ها جنازه در یک گور دست جمعی و نیز با پوکه های گلوله توپ و خمپاره روبرو شدند. فعالان حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان روستای تریمسه را حدود 220 تن اعلام کرده اند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه این کشتار را نفرت انگیز خوانده و در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفته است که حکومت سوریه با بکار بردن سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی تعهدات خود را نقض کرده است. و خبر آخر این که بارش ذرات رادیواکتیو ناشی از یک انفجار بزرگ خورشیدی به کره زمین رسیده است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، سازمان فضایی اروپا اعلام کرده که طوفان خورشیدی تا کنون به ماهواره ها خساراتی وارد نیاورده است. سازمان های بین المللی فضایی پس از پدیدار شدن شعله های عظیم از سطح خورشید موسوم به فوران های خورشیدی انتظار بارش ذرات و طوفان خورشیدی را داشتند. سازمان فضایی اروپا میگوید ساکنان نیمکره شمالی ممکن است بتوانند شاهد نورهای شبیه سرخی سپیده دم باشند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. و اما محمد نوریزاد، روزنامه نگار و فیلمسازی که به دلیل انتقادهایش از آیت الله خامنه ای مدتها در زندان به سر برد، اکنون نامه ای از یکی از سرداران پیشین سپاه در وبسایت خود منتشر کرده است. نامه ای که در آن از موارد متعددی از نقش سپاه پاسداران در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای برای ماندن در قدرت و همچنین اهداف به گفته نویسنده واقعی فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن رفته است. در بخشی از این نامه تلویحاً دو نوع نگاه علت اصلی بروز نارضایتی در سپاه قلمداد شده است. تفکری که حق را از آن مردم می‌داند و تفکری که از سوی امثال مصباح یزدی تبلیغ می‌شود و حق را منحصراً از آن ولی فقیه می‌داند. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با محمد نوریزاد از او می‌پرسد که آیا ریشه آنچه ریزش در سپاه خوانده شده ناشی از اختلاف همین دو دیدگاه است؟
حتما همین جوره. یعنی وقتی ما برای مردم حقی قائل نباشیم، در نقطه مقابلش برای خودمون حق قائل میشیم که حتی به جان مردم ارزش قائل نشیم، تا چه برسه به حقوق شهروندی مردم. بله، این افرادی مثل آقای مصباح با همه سوابق علمیشون از یک پوسته های آویختن که هیچ ربط به دین نداره. یعنی پلیدترین شکلی که میشه از یک دین تبلیغ کرد همین شیوه است که شما حقی برای مردم قائل نشید، در آسمانی از تخیل که هیچ ربطی به زمین نداره برای خودتون یه جایگاهی تصور کنید که تو اون جایگاه شما هستید و خدا. و این ناجوان مردانه ترین تفسیری است که میشه از دین کرد. دین از در خانه های مردم به سمت رستگاری میره.
معمولا وقتی صحبت از یک دست نبودن مثلا تفکر در درون نهادی مثل سپاه گفته میشه، همیشه از دو صف مشخص صحبت شده، بدنه و رأس. واقعا آقای نوریزاد، مسئله این دوگانگی رو به همین سادگی باید بررسی کرد؟
متاسفانه این چنین هست که ما در سپاه یک رأس داریم و یک بدنه ای که تقریبا به هیچ گرفته میشه و از او به عنوان عمله های فرامین بالادستی ها از اونها استفاده میشه. چیزی که من میخوام بگم این هستش که جریان خیلی پیچیده تر از این قضایه است. یعنی میخوام بگم که سران سپاهی که فکر میکنن همه یه سررشته های مملکت در دستشونه، خودشون اتفاقا بازیگر نقشی هستن که دیگرانی در پس پرده اونها رو بازی میدن. این سردار یک تراشه ایست یا یک شهابی است که از یک گردونه ای خارج شده و انگشت اشاره به مفاسد درونی سران سپاه میبره و به ما میگه که اینجا دست ها خونیست، آلوده است و فساد گلوگیر شده. سپاهیان یا سران سپاهی خیلی خوشبحالشون نشه که همه رشته های امور در دست اونهاست، مراجع، روحانیان، منصبها، مجلس، نمیدونم دولت. خودشون بازیگر نقشی هستن که دیگران برای اونها طراحی میکنن. حالا مهم این دیگرانه که من تیه یاد داشتی که حالا بعد پا منتشر خواهم کرد، به این دیگران هم خواهم پرداخت.
در بخشی از این نامه از هزینه هایی گفته شده که سپاه حاضر برای در قدرت موندن خودش بر مردم ایران روا بداره، از جمله گفته میشه حتی کشتن میلیونی مخالفان و معترضانش. چقدر این حرف اغراق شده است و چقدر هشداری واقعی است و میشه گفت که از درون سپاه برای برقدرت موندن قابل انتظاره؟
این درسته. ببینید، روحانیان، متاسفانه روحانیانی که سرشت رو به خودشون وضع کردن، راه برگشتی برای خودشون باقی نگذاشتن. به طریق اولا سپاهیانی که متاسفانه توی حادثه های خونین این سالها نقش داشتن و اطلاعاتی ها و چهره های آلوده این چنینی، راه برگشتی ندارن. یعنی نمیتونن روزی رو متصور باشن که روی در روی مردم ایستادن و دارن پیشخواهی میکنن. به همین دلیل طبق گفته ایشون این راه رو ادامه خواهند داد، پیش خواهند رفت. من آنچه که از صداقت این نامه دریافت کردم و همین صداقت باعث انتشار او شد این هستش که او داره میگه که این سپاه این چنینه و باید به دادش برسیم. ما متاسفانه به جهت اینکه سرانمون دستشون خونی شده و اینا به هر حال باید توی محاکمه بشن، راه برگشتی ندارن و این راه رو با شدت ادامه خواهند داد. الگوی رفتاری خودشون رو هم برای سوری ها دارن پیاده میکنن و این نشون دهنده این هستش که این دوستان به راحتی دست از قدرت نخواهند کشید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
18 جشنواره فیلم سارایوو 16 تیر ماه آغاز شد و شامگاه شنبه دیشب 24 تیر ماه به پایان رسید. مهدی عبدالله زاده، منتقد سینمایی، گزارشی داره در این باره.
18 جشنواره بین‌المللی فیلم سارایوو در آخرین ساعات شنبه شب 24 تیر ماه با اعلام جوایز بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد. جایزه قلب طلایی به همراه 16,000 یورو به فیلم همه ی افراد خانواده ما به کارگردانی راد و جود از رومانی تعلق گرفت. بخش نقدی جایزه از سوی پارلمان اروپا تأمین شده است. جایزه ویژه هیئت داوران به همراه 10,000 یورو به فیلم پشت تپه ساخته امین آلپر از ترکیه اهدا شد. جایزه بهترین بازیگر را ماریا پیکیک به خاطر فیلم بچه‌های سارایوو دریافت کرد و اولیکس فهیمو برای بازی در فیلم خیابان رهایی محصول صربستان شایسته عنوان بهترین بازیگر مرد شناخته شد. در بخش مسابقه فیلم کوتاه جایزه 2500 یورویی بهترین فیلم به بازگشت محصول کوزوو تعلق گرفت و در بخش مسابقه فیلم‌های مستند نیز چراغ‌ها را خاموش کن از رومانی جایزه نخست را به دست آورد. از نظر مالی اما بزرگترین جایزه در بخش جوایز غیر رسمی جشنواره اهدا شد. هر سال جایزه نقدی به یک پروژه در حال اتمام اهدا می شود تا روند تکمیل آن آهنگی سریع‌تر و بهتر به خود بگیرد. امسال درس‌های هارمونی فیلمی از یک کارگردان اهل قزاقستان برنده این جایزه 80,000 یورویی شد تا فیلمش را با شادمانی بسیار و در شرایطی بسیار بهتر از گذشته به انتها برساند. در جشنواره امسال هرچند فیلمی از ایران در بخش مسابقه نبود اما حضور سه فیلم کوتاه از سه کارگردان ایرانی در بخش برگزیدگان بافتای 2012 توجه بسیاری را به خود جلب کرد. نکته جالب این که در مایه هر سه فیلم با موضوع دیکتاتوری در ارتباط است. تنها صداست که میماند اثر آرش آشتیانی به اضطراب و دغدغه‌های یک زوج پس از دستگیری یکی از اعضای خانواده در روزهای اعتراض به نتایج انتخابات می‌پردازد. این فیلم به امیر جوادی فر تقدیم شده است. مادر بزرگ‌ها ساخته آفرین اقبال یک انیمیشن موفق و جذاب است که به ناپدید شدن فرزندان تعداد زیادی از مخالفان نظام در دوران دیکتاتوری آرژانتین می‌پردازد. دو به اضافه دو ساخته بابک انوری نیست در قالب روایتی استعاری کلاس درس دبستانی را به تصویر می‌کشد که دستگاه آموزشی آن با رویکردی فاشیستی دانش آموزان را مجبور می‌کند بپذیرند که دو به اضافه دو می‌شود 5. و اما آخرین میهمان ویژه جشنواره سارایوو که چند ساعت قبل از مراسم اختتامیه خودش فلسفه قرمز رساند، جرمی آیرونز بازیگر صاحب اسکار انگلیسی است. او که مدیریت هنری بنیاد کاتین کارتلیج را به عهده دارد، برای اهدای جایزه این بنیاد به برگزیدگان به سارایوو آمد. این بنیاد پس از مرگ نابهنگام کاتین کارتلیج، هنرپیشه فیلم‌های چون شکستن امواج و سرزمین هیچکس در سن 41 سالگی و به منظور یادبود وی در سال 2002 تأسیس شد. 19 دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم سارایوو سال آینده به دلیل همزمانی ماه رمضان با ماه ژوئیه در طی 8 روز در ماه اوت برپا خواهد شد.
و میریم و سری میزنیم به دنیای فرهنگ و هنر، جایی که کشمکش بین حوزه هنری و وزارت ارشاد داغ‌تر شده و بالا گرفته. کشمکشی که از فروردین امسال آغاز شده و با سخنان اخیر جواد شبقدری رئیس سازمان سینمایی شدت پیدا کرده. به همین بهانه سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکویی تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای سرکویی صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم روانشاد و بر شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کنین و خوبتر و شادمانتر به پایان ببرین.
آقای سرکویی پیش از این که به حرفا و سخنان جواد شمقدری بپردازیم شاید خوب باشه که شما سابقه این تنش بین حوزه هنری و وزارت ارشاد برای شنوندگانمون بگین.
علاقمندان به فرهنگ، علاقمندان به سینما شاهد هستند که از فروردین ماه تا کنون کشمکشی بین وزارت ارشاد و حوزه هنری که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که سازمان بسیار قدرتمندی هست در ایران آغاز شده. حوزه هنری مدیریت و مالکیت تعدادی از سینماها رو در اختیار داره، از جمله سینما آزادی که پرمخاطب ترین و پربیننده ترین سینمای ایران هست و شاید معروف ترینش هم. حوزه هنری در فروردین ماه از نمایش دو فیلم گشت ارشاد و زندگی خصوصی خودداری کرد و گفتش که این فیلم‌ها ضد ارزشی هستند. توجه بکنیم که این فیلم‌ها با مجوز وزارت ارشاد تولید شده بودند، با مجوز وزارت ارشاد هم قرار بود به نمایش گذاشته بشن. این حوزه هنری این کارو وقتی کرد که چند امام جمعه از جمله امام جمعه تهران به این فیلم ها اعتراض کردند و بعد از اون هم این دعوا ادامه پیدا کرد، دعوایی که به ثبات و امنیت سرمایه در سینما ایران بسیار ضربه میزنه. و حوزه هنری اعلام کرد از 100 فیلمی که در سال آینده قراره به نمایش گذاشته بشه، ما 20 فیلم رو ضد ارزشی میدونیم و اجازه نخواهیم داد که در سینماهایی که مالکیتش و مدیریتش مال ماست به نمایش در بیان. و خب بهترین سینماها رو حوزه هنری در اختیار داره. وزارت ارشاد از طرفی خودش رو متولی سانسور میدونه و او گفت و او اعلام کرد که خب بر اساس مقررات و رویه جاری همه فیلم‌ها رو فیلمنامه‌شو وزارت ارشاد میخونه، سانسور میکنه، در مراحل ساخت نظارت داره و بعد هم فیلم رو میبینه و بعد مجوز نمایش داده میشه. وقتی مجوز نمایش داده میشه این دیگه باید در همه سینما به نمایش در بیاد و نمیشه چند نهاد مختلف فیلم رو سانسور کنن. و چون که در واقع این کار حوزه هنری نوعی سانسور فیلم هستش، بعد از سانسور وزارت ارشاد دعوا بالا گره و بعد وزارت ارشاد اعلام کرد که اگر حوزه هنری از فیلمایی که ما از نمایش فیلمایی که ما مجوز برای صادر میکنیم خودداری بکنه، ما هم به سینماهای این حوزه هنری فیلم نخواهیم داد. بنابراین سینماهای حوزه هنری از جمله سینمای آزادی چند وقت بدون فیلم ماندن. سرانجام جلساتی بین وزیر ارشاد، رئیس سازمان حوزه هنری، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی و غیره برگزار شد، اما وزارت ارشاد عقب نشینی کرد و معلوم شد که زور حوزه هنری و پشتیبانانشون که امام جمعه ها، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی باشند بسیار بالاست. و وزارت ارشاد عقب نشینی کرد و قبول کرد که حوزه هنری هر فیلمی که دلش میخواد نمایش نده، اما وزارت ارشاد به سینماهای او فیلم بده. این دعوا تا اینجا که پیش رفت، در واقع یک سینمای بحران زده ما رو بحرانی تر کرد.
آقای سرکوهی، شما از عقب نشینی وزارت ارشاد در برابر حوزه هنری صحبت کردید، اما آقای شمقدری در تازه ترین حرفای خودش حوزه هنری رو به نداشتن شهامت و اجرای شو متهم کرده. رئیس سازمان سینمای ایران دقیقاً چی گفت و این تنش بر سینمای ایران چه تأثیری خواهد داشت به نظر شما؟
بله، آقای جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای ایران و که معاون وزیرم هست در یه مصاحبه اعلام کردش که کاری که حوزه هنری میکنه مورد انتقاد هست، یعنی در واقع وزارت ارشاد نمیخواد تن به این بده که انحصار سانسور از دستور بره بیرون. بعد اعلام کردش که قانون مقرراتی وجود داره و طبق این قانون ما مسئول بررسی فیلم ها هستیم و بعدم گفتش که آیین‌نامه تنظیم شده و در موقع تنظیم این آیین‌نامه آقای فرجی نماینده حوزه هنری هم در سال 90 در اون شورا حضور داشته، آیین‌نامه رو امضا کرده، اما اکنون از اجرای اون آیین‌نامه که خودشون هم امضا کردن خودداری میکنن. ایشون گفتن اینکه گروهی مخالف فیلم باشن امر مطلوبی است، اما روششون غلط هست، که اینکه ما فیلم رو نمایش نمیدیم روش غلطی هست. بعدم اعلام کردن که حوزه هنری قبلا گفته بود که 20 فیلم رو نمایش نخواهیم داد، ما از اونها خواستیم که اسامی این فیلم‌ها رو بگه و دلایلشون هم بگه، شاید حرفشون درست باشه، ما اصلا مجوزی که برای این فیلم‌ها صادر کردیم رو لغو بکنیم. اما او گفته که اینها شهامت اون رو نداشتن که اسامی فیلم‌ها رو اعلام بکنن، اما تعداد 20 رو به 7 فیلم تقلیل دادن و گفتن که ما 7 فیلم رو نمایش نخواهیم داد.
خب، از این مسئله فاصله بگیریم و به سراغ نمایشگاهی بریم که در مؤسسه فرهنگی سبا وابسته به فرهنگستان هنر افتتاح خواهد شد امروز. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه خواهد شد آقای سرکوهی؟
نمایشگاهی که اشاره کردین نمایشگاه گروهی حجم و مجسمه هست. آثار 4 هنرمند جوان رو از نسل جوانتر رو ارائه خواهد داد، همونطوری که گفتین، در مؤسسه فرهنگی سبا. آثار آقایان محمد حاجی خان میرزایی، مهدی صلح‌شور و خانم ها مینا طلایی و امینه کاظم‌زاده ارائه خواهد شد. 30 مجسمه هستش که بیشتر فیگوراتیو هستند و در بعضی ها انتزاعی و بعضی ها ترکیبی از این دو هستند و از سنگ و چوب و فلز و چرم در ساختن اونها استفاده شده و این نمایشگاه تا 12 مرداد ماه ادامه داره.
با این حساب تا صبحانه با خبر دیگری، خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی میکنم و ممنون، تا برنامه بعدی.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در فاصله 4 روز با آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال، دروازه‌بان خارجی پرسپولیس وارد تهران نشده از فرودگاه به کشور مبدأ برگردانده شد. روز شنبه نیلسون کوری یا دروازه‌بان برزیلی پرسپولیس در فرودگاه تهران به علت نداشتن ویزا به هواپیما بازگشت داده شد و تهران را ترک گفت. تلاش مسئولان باشگاه پرسپولیس برای اخذ ویزا زمانی به نتیجه رسید که هواپیمای حامل دروازه‌بان برزیلی تهران را ترک گفته بود. پنجشنبه در نخستین روز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، پرسپولیس در آبادان با تیم صنعت نفت بازی دارد. تیم فوتبال استقلال که جمعه شب باید به مصاف آلومینیوم هرمزگان برود، غروب شنبه تمرینات خود را در تهران دنبال کرد. از سوی دیگر مذاکرات برای انتقال جواد نکونام، بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا، بدون نتیجه مانده. اختلاف دو باشگاه بر سر مبلغ است که همچنان نامعلوم است. تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی خود با تیم ملی تونس در تهران، باز هم با همان نتیجه 3-1 که در بازی اول برنده شده بود، به پیروزی رسید. تیم والیبال تونس برای المپیک لندن خود را آماده می کند و ایران که به المپیک راه نیافته در صدد است تا شاید وارد لیگ جهانی والیبال شود. اولیو ولاسکو سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران با وجود دو پیروزی مقابل تونس از وضعیت تیم ملی ایران راضی به نظر نمی رسید. در این دو مسابقه که انجام دادیم روشن شد ما هنوز به آن شرایط حد اکثری نرسیده ایم و باید بازی‌های بیشتری انجام دهیم تا بتوانیم در مسابقات انتخابی لیگ جهانی والیبال موفق شده و وارد آن شویم. در اروپا در حالی که مسابقات فوتبال باشگاهی در کشورها فصل تعطیلات خود را می‌گذراند، اما تیم‌ها سرگرم بازی‌های تدارکاتی‌اند. دیشب بیش از 40 بازی دستگرمی در نقاط مختلف اروپا برگزار شد. از جمله در اتریش تیم پاری سن ژرمن فرانسه با زسکای مسکو یک مسابقه دوستانه برگزار کرد که نتیجه آن 2-2 مساوی بود.
Казалось бы, пас. Вот теперь выручает игрок Инфеев. 33-летний нападающий, у него, кстати, очень интересная судьба.
در بلژیک هم تیم اف سی بروژ بلژیک با تیم دورتموند قهرمان آلمان بازی داشت که مسابقه 3-1 به سود تیم اف سی بروژ پایان یافت. و در فرانسه تور دو فرانس مرحله 13 خود را که 217 کیلومتر بود پشت سر گذاشت و آندره گرایفل دوچرخه سوار آلمانی فاتح این مرحله شناخته شد.
آندره گرایفل آن هیز ویل گرایفل از گون تو بی تو کویک از ساگن گون تیک اوت گرایفل از پیتر ساگن.
ولی در مجموع 13 مرحله برادلی ویگنز دوچرخه سوار بریتانیایی تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است به تن دارد. مجموع 13 مرحله 2400 کیلومتر بوده با رکورد 59 ساعت و 32 دقیقه و 32 ثانیه. کریستوفر فروم یک بریتانیایی دیگر با اختلاف 2 دقیقه دوم است و وینچنزو نیبالی از ایتالیا سوم. 7 مرحله دیگر از تور دو فرانس باقی است.
حبیب روشنزاده گزارش میداد، صدای آشنای ورزش ایران. و نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی از علی ناظمی.
صبح بخیر. یک شنبه دومین روز کاری تو ایرانه، اما آخرین روز هفته بیرون از اونه و فرصت خوبیه که مروری کنیم بر اون چه که در 7 روز گذشته در جهان موسیقی اتفاق افتاده. تو هفته‌ای که گذشت یکی از خبرسازترین چیزها این بود که لیلی آلن خواننده انگلیسی از یک سرباز بریتانیایی به وزارت دفاع این کشور شکایت برده بود. چرا که این سرباز تو صفحه توییتر این خواننده یک پیغام گذاشته بود که توی اون عبارات توهین‌آمیز و نژاد پرستانه به چشم می اومد. او طعنه زده بود به آلن و تبریک گفته بود، چرا که لیلی آلن از آفریقا فرزندی رو به فرزند خوندگی قبول کرده بود و این کارش رو این سرباز با عبارتی زننده مسخره کرده بود. اما بعد از اینکه آلن شکایت کرد، این سرباز رسما از او معذرت خواست. لیلی آلن دختر 27 ساله انگلیسیه که 3 سالیه به دلیل ازدواجش و زندگی خانوادگیش کار موسیقی نمی‌کنه، اما پیش از اون وقتی که 2 تا آلبوم اولش رو بیرون داده بود خودش رو به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار موسیقی پاپ نسل تازه معرفی کرده بود. از آلن که به تازگی فعالیت‌هاش رو در موسیقی شروع کرده آهنگی گوش بدین، آهنگی به نام این عادلانه نیست. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. سیندی لوپر خواننده مشهور دهه 80 میلادی داستان‌های زندگیش رو در یک کتاب منتشر می‌کنه. داستان‌های مربوط به دوران بچگیش تا زمانی که مشهور شد. این کتاب به زودی بیرون میاد و ناشر این کتاب میگه که خیلی‌ها فکر می‌کنن سیندی دختر بی‌قید و بندیه که می‌خواد فقط خوش باشه، اما با خواندن این کتاب همه شگفت‌زده میشن. سیندی لوپر الان 59 سال است، اما 27 سال پیش با اولین آلبومش خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرد و جایزه بهترین هنرمند تازه وارد سال رو در گرمی برد. از همون آلبوم اول به آهنگی گوش بدین، آهنگی به نام دختران فقط میخوان خوش باشن. موسیقی راجر واترز از بنیانگذاران گروه پینک فلوید در سال 2012 تا به حال بیشتر از هر هنرمند دیگری از اجراهای موسیقی پول درآورده. هنرمند کهنه‌کار بریتانیایی تا اینجا نزدیک به 1.5 میلیون دلار از تور جهانیش درآمد داشته. در تور جهانیش او در نقاط مختلف آلبوم معروف دوال از گروه پینک فلوید رو اجرا میکنه، آلبومی که بیش از 32 سال پیش منتشر شده بود و خیلی تاثیرگذار بود.
We don't need no thought control.
دو خبر از دو گروه محبوب از دو نسل متفاوت که قراره که اعضای اون به زودی دوباره کنار هم قرار بگیرن. گروه فلیتوود مک به گفته یکی از اعضاش حتما در سال آینده کنار هم قرار میگیرن و اجرا میکنن و آلبوم هم بیرون میدن. این گروه از تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین گروه های تاریخ موسیقی راکه، گروهی که 45 سال پیش در لندن تشکیل شد. اما بارها طی سالها اعضاش تغییر کرد. از اوج محبوبیت گروه به دهه 70 میلادی برمیگرده. و اعضای گروه والفلاورز تو این سالا با هم کار نمی کردن، اما اونها هم قراره چنین کاری بکنن. گروه آمریکایی راک آلترناتیو که 23 سال پیش شکل گرفت، 14 سال پیش با یک آلبوم بی‌نظیر معروف شد و دو جایزه گرمی برد. خواننده و آهنگساز اصلی گروه یاکوب دیلان فرزند اسطوره موسیقی معاصر باب دیلانه. و امروز یک فرصتیه که آهنگی رو انتخاب کنم تا یک گروه مستقل رو معرفی کنم، گروه بامبی بایسیکل کلاب، گروهی که 7 سال پیش در جنوب لندن شکل گرفت و تا به حال 3 آلبوم داده. با اینکه شاید خیلی پرطرفدار نباشه، اما منتقدین موسیقی همیشه از کارهای گروه استقبال کردن. این گروه قراره که به زودی آلبومی بده که به گفته خواننده‌اش میتونه همه رو بهت زده کنه. حالا به آهنگی به نام شافل گوش بدیم که سال گذشته منتشر شد. وقتی که بیرون اومد با اینکه همه رو بهت زده نکرد، اما خیلی ها رو وادار کرد تا باور کنن این گروه یکی از با استعدادترین گروه های موسیقی راک مستقله. به این آهنگ گوش بدیم. Now it's moving on.
Once you get the feeling, once you got the feeling.